بسم الله الرحمن الرحیم.
یه حدیثی را در شفاعت خوندیم نصفه موند، اون حدیث رو میخونم، یکی دو تا حدیث دیگه هم میخونم. یه اشکال دیگری در شفاعت کردن، اون اشکال میگم و جواباشو میگم. بهار جلد 8 صفحه 44 حدیث 44، امیرالمومنین فرمود خداوند به بندگانش رحیم است و از رحمت او این است که 100 رحمت آفریده، یکیش رو در میان همه مردم قرار داده. یعنی رحمتی که مخلوق خداست، تازه رحمت مخلوق خدا 100 شعبه داره، یه شعبهش رو تقسیم کرده در میان همه مردم، که این یه شعبهی که در میان همه مردم تقسیم شده، با اون رحمت مردم به هم محبت میکنن، مادر به فرزندش ترحم میکنه، مادران از حیوانات بر اولادشون عشق میورزن. موقعی که روز قیامت بشود این یک رحمت را اضافه می کند به 99 رحمت دیگر، و به وسیله اون 100 رحمت فبها فیرهم بها امت محمد. به وسیله اون 100 رحمت به امت پیغمبر رحم میکنه. پس شما توجه داشته باشید که 99 تا رحمتی که نسبت به ما هست انشاءالله برای امت پیغمبر در قیامته. نکته توضیحیش اینه که ما یه کاری باید بکنیم که امت پیغمبر باشیم. در روایات داره بعضی کارها انسان رو از امت پیغمبر بودن بیرون میبره. حالا من الان اونا رو یادم نیست، ولی توجه داشته باشین که ما امت پیغمبر باید باشیم. یکیشو یادم افتاد، یه مرتبه کسی که بتواند به مکه برود و مستطیع باشه و نرود، از این روشن فکرهایی که میگن که آقا این همه معلول، این همه نمیدونم مریض، این همه نمیدونم احتیاجمند، من پول مکه، مکه اونجاست، خیلی آدم خوبی هستی، خدا خیرت بده، من خودم به خاطر این افکار پاتم میبوسم، ولی اون واجبه. اگر کسی داشته باشه واجب الحج باشه و مکه نره، موقعی که میمیره فرشتگان بهش میگن مت یهودیان او نصارا، بمیر در حالتی که یهودی یا نصارا هست. اینو یادمه. یعنی کسی که بتواند و مکه رو ترک بکنه واجب الحج باشه، یا یهودی از دنیا میره یا نصارا از دنیا میره. پس نکته توضیحیش اینه که باید انسان امت پیغمبر باشه. بعد ثم یشفعهم فی من یحبون له الشفاعت من اهل المله، به دنبال مباحثی که در گذشته داشتیم گفتیم که چتر بی انتهای الرحمن ریزش میکنه به طرف رأس، به طرف قاعده مخروط، جزء اون چیزی که از دریای الرحمن ریزش می کند هست شفاعت، هست مغفرت، هست اصل پاکیزگی عالم، هست اصل سلامت. اینا رو گفتیم. اینایی که از رحمت ریزش می کنه که یکی شفاعته، اینجا معلوم میشه به وسیله 100 رحمت خداوند به امت پیغمبر رحم میکنه، سپس به امت میگوید نه تنها شما مورد شفاعت پیغمبر هستید، بلکه ثم یشفعهم فی من یحبون له الشفاعت من اهل المله، سپس میگه که تو اومده پیغمبری؟ کیو دوست داری شفاعت کنی نجات بدی؟ میگه که یه شریکی داشتم خیلی مرد خوبی بود، به من خیلی خدمت کرده، الان میبینم تو آتش جهنمه، مشتکم نیست، ملحدم شد. بفرم شما دلت میخواد شفاعت کنی؟ بله، من به مادرم خیلی علاقه دارم، هرچی حق به گردن من هست، حق تربیت مادرمه، دلم میخواد مادرم رو شفاعت کنم. شفاعت کن. دیگه کیو دوست داری؟ یه همسایه داشتیم 40 سال با هم همسایه بودیم، هیچ وقت ما رو آزار نداد، همیشه برای من یک برادر بود، اونم شفاعت کن. یه پدری دارم خیلی اعمالش رو درست انجام نداده بود ولی خوش اعتقاد بود، شفاعت کن. همچنین ثم یشفعهم، یشفعو یعنی اونها رو شفیع قرار میدهد درباره هر کسی که دوست دارن شفاعت کنن از اهل ملت. تا اونجا می شود که حتی ان الواحد لیجیء الى مؤمن من الشیعه، حتی یه نفر از امت پیغمبر میاد پیش یه شیعه ای، فیقول اشفع لی، میگه منو شفاعت کن. یه مسلمونی میاد، یه شیعه گناهکاری میاد که گناه کبیره داره، به یه شیعه شفاعت شده و پاکی، میگه منو شفاعت کن. فیقول و ای حق لک علی، از اینجا معلوم میشه که شفاعت یه حقه، میگه من شفاعتت میکنم ولی تو چه حقی برگردن من داری که به خاطر اون حق بودم شفاعتت کنم؟ اگه یادتون باشه ارتباط شفیع با مشفوع له و ارتباط با مشفوع انده که خداست که ارتباط مثلثه، دو ستون داره، یه ستونش شفاعت، یه ستونش محبته. در ارتباط محبتم هر محب از محبوب خودش و هر محبوب از محب خودش شفاعت میکنه، یعنی یکی از خواص محبت و عشق حشر با محبوب هاست. حشر با محبوب یعنی شفاعت محبوب نسبت به محب، که این مسئله ریشه روایی زیادی داره. شیعه میگه که تو چه حقی برگردن من داری؟ فیقول و سقیت و که یومن ما ان، میگه یادته ارتفاعات دماوند تو تیر ماه داشتی میرفتی تشنت شده بود، تو کوله پشتیت آب نداشتی، بیحال داشتی میشدی نزدیکای قله، نیم استکان بهت آب دادم زنده شدی. فیذکر و ذالک، سلام علیکم، یعنی اینو یادش میاره، میگه بله بله درسته. فیشفع له، میگه درسته. بعد این شیعه اون کسی رو که بهش اونجا آب داده شفاعت میکنه، فیشفع فیه، خدا هم شفاعتش رو قبول میکنه، شفاعتش درباره اون مؤمن، درباره اون مسلمان قبول میشه. و یجیعه آخرو، آخرون نخونید چون آخر بر وزن افعال تفصیله، غیر منصرف تنوین نمیگیره. فیجیعه آخرو و یجیعه آخرو، یه نفر دیگه میاد پیش این شیعه، میگه تو که انقدر اهل خیر هستی، این بنده خدا رو که یه روز توی ارتفاعات دماوند نیم استکان بهت آب آناناس داد شفاعتش کردی، ان لی علیک حقا، منم بر تو حق دارم، فاشفع لی، پس منو شفاعت کن. فیقول و ما حقک علی، حق تو بر من چیه؟ نه با تو کوه رفتم، نه با تو مسافرت رفتم، نه همسایه بودم. فیقولو، از این روایت چیزای معلوم میشه که عرض میکنم نتیجه شو. فیقولو اون مسلمان میگه که استزللت بزل جداری ساعتا فی یوم حار، یه روزی، از اینجا معلوم میشه که خدا برای شفاعت به دنبال بهانه میگرده، کوچکترین بهانه. میگه در یه روز گرمی از کنار خانه من عبور میکردی، خیلی گرمت شده بود، دیوار من سایه کرده بود، اومدی در سایه دیوار من نشستی، نیرو گرفتی، استراحت کردی، رفتی. این حق منه بر تو، دیوار من بود، من حق بر تو کردم، تو پیدا کردم، پس باید از من شفاعت کنی. فیشفع له، او را به همین اندازه حق شفاعت میکند. فیشفع فیه، خدا باز شفاعت او را هم قبول میکنه. ولا یزال یشفع حتی یشفع فی جیرانه و خلطائه و معارفه. این مسلمان شیعه خوب شفاعت می کند، این شفاعت به دنبال اون صد شعبه رحمت خصوصی خداست که در قیامت بر امت محمد صلی الله علیه و آله. وارد می شود دوز اونه تا شفاعت می کند در همسایه هاش. حالا فهمیده چقدر همسایه حق داره؟ یعنی چی حق همسایه؟ یکی از مطالبی که ما در رساله حقوق که 47 جلسه شد در رساله حقوق گفتیم حق همسایه است. چرا همسایه بر همسایه حق داره؟ یکی از نصب رو وقت بشین پشت ستون نشین. چرا همسایه بر همسایه حق داره؟ یکی از نتایج حق همسایه بر همسایه در قیامت معلوم میشه. حالا فهمیده چقدر همسایه رو باید احترامش رو نگه داری؟ برای اینکه همسایه از همسایه در همسایگان شفاعت میکنه. این رو توی پرانتز عرض کنم، دو بار این حدیث رو من گفتم مضمونشو. یک بار در حدود 7 سال پیش در دهه آخر سفر، منزلمون که دهه آخر سفر روزه بود، اونجا گفتم. یه بارم توی جلسه دیگه گفتم این مضمون رو. به امام علیه السلام عرض کرد که رعایت حق همسایه چیه؟ حضرت فرمود رعایت حق همسایه این نیست که آزارش نکنی. من خیلی آدمی هستم که آسته میرم آسته میام که گربه شاخم نزنه، هیچ کس اذیت نمی کنه. من تا حالا هیچ کدوم از همسایه رو اذیت نکردم. این حق همسایه نیست، کافی نیست. حضرت فرمود این کافی نیست. گفت پس حسن جوار با همسایه به خوبی رفتار کردن یعنی چه؟ یادم نیست کدوم یکی از ائمه یا پیغمبره فرمود حسن جوار و حق همسایه رو انجام دادن اینه که همسایه اذیتت کنه صبر کنی، تحمل کنی. این حق همسایه. این مسئله ای که اذیتت کنه صبر کنی جز در مورد پدر مادر ما نداریم و همسایه. حق همسایه اینه اذیتت میکنه. 50 دفعه تا حالا بهش تذکر دادی بازم ماشینشو جلوی پارکینگ منزل شما پارک میکنه، تحمل کن. اینقدر بهش گفتی باز هم سر صداش تو رو اذیت میکنه، تحمل کن. تو سلام کن. 50 دفعه سلام کردی، دفعه 51 اومده سلام نکرده، 51 هم سلام میشه. این حق همسایه است. و خلطائه، خلطا یعنی اونایی که باش قاطیان، آمیزش دارن، رفت آمد دارن. این شیعه درباره خلطائش هم شفاعت میکنه. نتیجه این چیه جوانا؟ با کسانی رفت آمد کنین، قاطی بشین، دوست بشین، خیلی صمیمی بشین که امید دارین اونجا شفاعت کنن. با کسانی قاطی نشو که میگه اه من ترم دوم با ایشون رفیق شدم، ترم اول نمازم اول وقت میخوندم، اواخرش گاهی دیر میشد. از موقعی که با ایشون رفیق شدم الحمدلله چند دفعه نماز مغربشم قضا شده. این نمیتونست شفاعت کنه. ترم اول که رفتم دانشگاه یه چشمی رو میگرفتم، اواسط ترم شدم حجاب اسلامی، چون حجاب اسلامی حتما روش باز باید باشه. وسط های ترم شدم حجاب اسلامی، اواخر ترم در اثر رفاقت شدم نور بالا. ترم دوم گاهی که به دستم میاد چی پارتی مختلف، مسائلم که تو اروپا حل شده. این آخونده چی میگه ما عقب افتادیم؟ مسائل تو اروپا حل شده. اینا از تو شفاعت نمی کنن. شفاعت مال کسانیست که تو اول ترم که اومدی نور بالا بودی، وسط های ترم حجاب اسلامی گرفتی، آخر ترم چادر سرت کردی، ترم دوم یه چشمی رو گرفتی، پایان ترم دوم و اول ترم سوم به بعد با پسرا به اندازه ضرورت سلام علیک کردی و با استادا، این شفاعت خواهد کرد. است این دختر، این دختری که اینجوری تو را آورده، درست میگم؟ و خلطائه یعنی بهش اجازه میدن که از اونایی که باش قاطی هستن با همدیگه شفاعت کنن. و معارفه، الله اکبر، همسایه‌اش شفاعت میکنه، اونایی که باش قاطیان شفاعت میکنه. و معارفه یعنی اونایی رو که میشناسه، اونایی که باش آشنا، رفاقت ندارن، آمیزش ندارن، رفت آمد ندارن، تو بازار رد میشن با هم سلام علیک میکنن، تو مسجد هم دیگر رو میبینن، اینها را هم شفاعت میکنن. خب بعد حضرت همینجوری که الان شما خیلی تعجب میکنید، خیلی تعجب، بابا خیلی پس در شفاعت بزرگه، بزرگتر از این حرف هاست، به خاطر ارج و قرب شفاعت کنندگان. که شفاعت کنندگان ارج و قربشون از کجا آوردن؟ از بالا به پایین از رحمت خدا گرفتن. اون وقت امیرالمؤمنین علیه السلام آخرین جمله‌ای که می‌فرماد اینه: فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِمَّا تَظُنُّونَ. مؤمن پیش خدا بزرگوارتر از این حرفاست که شما فکر می‌کنید. فکر نکنید یه مؤمن پیش خدا همین جوریه. مؤمن پیش خدا بزرگوارتر از این حرفاست که شما فکر می‌کنید. بنابراین میتونه از همه اینها شفاعت کنه. این روایت اول. روایت دوم، بهار جلد 8 صفحه 56 حدیث 66 عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق: اذا کان یوم القیامه، زمانی که روز قیامت بشود، بعث الله العالم و العابد، خداوند برمی انگیزد، همه رو مبعوث میکنه. حالا این دو گروه حضرت اسپردن، عالم و عابد. عابد کسی است که پای خودشو روی گلیم خودش نگه می‌داره، کار خودشو حفاظت و حراست می‌کنه، عبادت می‌کنه، بندگی خدا می‌کنه، آدم خیلی خوبی است. عالم کسی است که غیر از این که خودش رو اداره می‌کنه و رعایت می‌کنه، دیگران رو هم راهنمایی می‌کنه. البته یه توضیح بدم که عالم یک تعریف داره در قرآن. کی بلده بگه؟ آفرین پلیز بلندتر. انما ها میخواستم، چون اگه یخش الله من عباده العلماء بخونی معناش اینه که یعنی خدا از علماء میترسه، اما اگر انما یخش الله من عباده، مثل اینکه شما طبیب که هستین، اگه نسخه رو یه ذره عوضی بدی، عوضی که بگی که مثلا در هر 8 ساعت دوتا بخور، بگی در هر 2 ساعت 8 بخور. یه صلوات بفرمایید. من اگر هر شب به اصل خود بر نگردم مطالب یادم نمیاد. از آقایانی که به اصطلاح هم زبانمون هستن فکر نمی کنم تو مجلس داشته باشیم، معذرت. خب قرآن کریم عالم را در یک کلمه تعریف میکنه، در این کلمه. خیلی عالیه. من فکر نمی کنم هیچ مذهبی و هیچ اندیشه‌ای و هیچ سیستم فکری اینقدر کوتاه بتونه یه واژه رو و یه مفهوم رو تعریف کنه. انما یخش الله من عباده العلماء، یعنی از میان بندگان خدا علما هستند که از خدا میترسن. پس عالم یعنی کسی که از خدا میترسه. این معنا خیلی کوتاست اما خیلی دنباله داره، پشتوانش خیلی قویه. خداوند در روز قیامت، یه نکته دیگه هم عرض کنم، وقتی کسی عالم بود و از خدا ترسید، بیشتر از این که با زبانش مردم را به اخلاق و دین دعوت کنه، با وجودش دعوت میکنه. برای این که تشعشعات وجودی او طوری میشود که اطرافیان خودش رو در به اندازه ای که تماس داره میتونه رهبری و راهنمایی کنه. لازم نیست تو اگر تو دانشگاه یه جوان نمونه باشی، تو بازار یه جوان نمونه باشی، مهندس هستی، یه کارگاه داری، برج داری میسازی، یه مهندس نمونه باشی، تبلیغم که نکنی از مهندس استراکچرت، نمیدونم آرشیتکت، تکنسیان، تا کارگری که شبان نگهبانی میدهد در اثر تشعشع وجود تو تربیت میشن. نکته سوم که میخوام حدیث رو معنا کنم این است که معنای عالم که از خدا میترسه حتما لباس خاص نیست. یعنی تو در دبیرستان، تو در دانشگاه، توی دختر در خانه، در محیط کار، در دانشگاه، هر کاری که داری میتونی باشی عالم و این تشعشعات از وجود تو متشعشع بشه. وقتی روز قیامت بشود به اصل الله العالم و العابد فاذا وقفا بین یدی الله، زمانی که عالم و عابد در مقابل حساب خدا بیستن برای حساب، بین یدی الله عز و جل، قیل للعابد انطلق الى الجنه، عابد زود کارش تموم میشه، بهش میگن برو بهشت، راحت باش، خودشه، برو بهشت. و قیل للعالم، عالم رو نگه میدارن، و قیل للعالم قف، میگن بیس، منتظر باش، تشفع للناس، تا بتونی شفاعت کنی از مردم، وایسا خودت تنها نرو، یه عده‌ایرم ببر با خودت به بهشت. چرا؟ این شفاعت اجر کدوم کار منه؟ به حسن تأدیب هم، به حسن تأدیب کلهم، چون مردم رو خوب تربیت کردی، چون مردم را تربیت کردی شدی رهبر مردم، شدی امام مردم. گفتیم که یک قسم شفاعت، شفاعت عمل یا شفاعت رهبری و امامته. هر کسی با امام خودش اونجا محشوره، تو با امت خودت که تربیتشون کردی برو. این مسئله مطلق نیست، نسبیه، به این معنا که اگر یک جوانی در محیط دانشگاه، در محیط بازار، در محیط کارخونه، در محیط شرکت، در هر محیطی که هست، یه جوان رو از بی نمازی به نماز بیاره، در حد بی نمازی، این در روز قیامت از اون کسی که نماز خونش کرده شفاعت خواهد کرد. لذا جوانا، به همون اندازه که نماز واجبه و روزه، امر به معروف واجبه و نهی از منکر، منتها امر به معروف و نهی از منکر زبان داره، همونطوری که هر علمی زبان داره، فیزیک زبان داره، شیمی زبان داره، طب زبان داره، فلسفه زبان داره، عرفان زبان داره، کامپیوتر زبان داره. من اگر در حالت معمولی بگم ویندو یعنی پنجره، اما اگر در کامپیوتر بگم ویندو یه معنای دیگه داره، ویندوز، ویندو، زبان داره. امر به معروف و نهی از منکر زبان داره. زبان امر به معروف و نهی از منکر یک الفبای زبان امر به معروف و نهی از منکر عمل خودته. الفبای دومش نرم بودن اخلاق خودته. بعد نحوه ای که در هر محیطی پیش میاد باید امر به معروف و نهی از منکر بکنی، اون وقت میتونی از کسانی که تحت تربیت تو بودن اونها را شفاعت کنی. اگر دلتون میخواد که دو تا روایتی دیگه هم بخونم که خیلی عالیه، پس یه صلوات بفرمایید. بهار جلد 8 صفحه 49 حدیث شماره 53 عن علی ابن موسی رضا علیه السلام عن آبائه علیه السلام عن امیر المؤمنین قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت اون جعبه ای را، محدوده ای را، باکسی را که شفاعت شدگان توشون جا میگیرن معین میفرماد. کیا شفاعت میشن؟ البته همه شفاعت شدگان رو نمیفرماد، یه قسمتشونو فرمود. اربعتون انا لهم شفیعون یوم القیامه. چون چند شب همش بحث عقلی کردیم و اشکال و جواب، و بازم بحث عقلی و اشکال و جواب داریم، لذا خواستم که دو سه تا حدیث ناب بخونم برای شما از احادیثی که از قبل نوشته بودم، که شما یه خورده امیدوار بشید که اینا هستن شفاعت شدگان. چهار گروه هستن که من در روز قیامت اونها رو شفاعت میکنم. یک، المکرم لذریتی. یعنی چی؟ اولاد مرا احترام کنید، ذریه مرا احترام کنید، چون ذریه منن. منظور از ذریه اگر همه اولاد پیغمبر باشن، در صف اول کیان؟ ائمه هستن و اهل بیت. المکرم لذریتی، من شفاعت میکنم کسانی را که فرزندان منو احترام کنن، یعنی نسبت به امیرالمومنین حضرت زهرا. البته امیرالمومنین جز فرزندان و ذریه به حساب نمیاد، ولی جز اهل بیت پیغمبر حساب میاد، از فاطمه زهرا تا امام زمان علیه السلام، و از عرض کنم خدمتتون که نایبان خاص حضرت تا این جوجه سیدایی که اینجا نشستن. احترام به سادات، احترام به ذریه پیغمبر، به احترام پیغمبر. اگر انسان احترام اونا رو داشته باشه، احترام اینا هم داره. یه نکته رو به جوان ها عرض کنم، میدونین چرا اینقدر پیغمبر به ذریهش سفارش کرده به طور مطلق؟ برای اینکه این خط قرآن و عترت همیشه بمونه. اگر ذریهش رو منها کنیم، میشه همونی که خلیفه دوم گفت حسبنا کتاب الله، روشن فکران لیسیده از ته سفره امثال نویسندگان کتاب منصور حلاج، مثل لوی ماسینیون و امثال اونا، و کسانی که عمق مذهب خود را از کشورهای غربی گرفته اند، کسانی هستند که میگن دین منهای روحانیت. این دین منهای روحانیت ترانسلیت شده همون هست بنا کتاب الله، ترجمه شده همونه. توجه کنی؟ پیغمبر این همه سفارش میکنه به خاطر اینکه شما بدونید که کتاب با معلمه، قرآن با اطرته، این دوتا مثلا جدا نمیشن تا در حوض کوثر وارد بر پیغمبر بشن. من شفاعت میکنم از کسانی که احترام کنن ذریه منو. صف اول ذریه پیغمبر کی هستن؟ از فاطمه زهرا سلام الله علیها تا امام زمان علیه السلام، و از امام زمان تا قیام قیامت کسانی که اولاد پیغمبرن. یه نکته دیگه هم عرض کنم، پرانتز رو ببندم، روایت رو معنا کنم. شما همین یک کلمه رو اگر مردم گوش میکردن که احترام به ذریه من موجب میشه که من ازشون شفاعت کنم، اگر اینو گوش میکردن، مسیر تاریخ اسلام که از اسلام 180 درجه زاویه گرفته و عوض شده اینجوری میشد؟ از توحید اسلام تا احکام فقهی اسلام سر تا سرش عوض شده. چرا؟ برای اینکه به ذریه پیغمبر که سفارش کرده بود احترام نکردن. ذریه پیغمبر خود حضرت زهرا سلام الله علیها است. اگر به حضرت زهرا احترام میکردن، اگر به امام حسن احترام میکردن، اگر به امام حسین احترام میکردن، اینا میتونستن اسلام حقیقی را بیان کنن. اگر اسلام حقیقی بیان شده بود، این همه مطالب سخیف و ضد اسلام تو کتاب اسلام نبود که امروز مستشرقین، محققینی که به خیال خودشون در اسلام تحقیق میکنن، دست دادن به همونا و همونا رو آگراندیسمان کردن، بزرگ کردن و تحویل دنیا دادن. وقتی میخواد اسلام رو معرفی کنه میگه اینا. پس پیغمبر از کیا شفاعت میکنه؟ کسانی که به ذریه پیغمبر احترام میذارن. من برخی از مراجع رو به مقتضای سن خودم و بزرگان رو دیدم، نسبت به سادات خیلی حساسن، یه احترام خاصی قائلن. اینا بی خود که نیست. خب این که به خاطر خود اون شخص که احترام نمی کنه، به احترام پیغمبر و حضرت زهرا احترام می کنه. وقت شما خیال می کنید اون کسی که به فرزندان فاطمه و امیرالمومنین به خاطر فاطمه و امیرالمومنین احترام میکنه، در احتضار، در شب اول قبر، در برزخ، در قیامت، در صراط، در میزان، در موقفهای سخت تنها میذارم. بابا هر کدوم از شما اینجوری هستین، در دنیای امروز یه کسی یه افطاری به شما میده، 10 نفر رو دعوت میکنه، شما رو هم به خاطر اونا دعوت میکنه، شما فرداش تلفن میزنین دوباره تشکر میکنین با اینکه شب تشکر کردی. دنیا اینجوریه. و حضرت زهرا امیرالمومنین رسول خدا صلی الله علیه و آله ببینه که یه جوانیه مثلا ازدواج کرده، حالا زنش هم خیلی باش سازگاری نداره، اما چون سیده به احترام سید بودنش خیلی صبر میکنه. در روز حشر، در روز قیامت پیغمبر اینو بدون اجر میذاره، یعنی در نظر نمیگیره، حاشا و کلا به کرمشون. این گروه اول. والقاضی لهم حوائجهم، گروه دومی که من ازشون شفاعت میکنم این است، کسانی که احتیاجات ذریه منو برآورن، قضا کنن حوائجشان را. احتیاجاتی دارن برآورن. گفتم قضاء حوائج ذریه، صف اول ذریه کیه؟ ائمه هستن. خیلی اینجا هست دارم ها، حاجات ائمه رو بر بیاره. الان کیه که حاجتشو من میتونم بر بیارم؟ امام حسن علیه السلام توی زیارت صبحا، دعای عهد، زیارت آل یاسین، از دعاهایی که میکنیم اینه که خدایا منو قرار بده از کسانی که حاجات امام زمان را بر بیاورم، من از کسانی قرار بده که امام زمان را کمکش کنم، اون که به این صورت به من احتیاج نداره، احتیاجش احتیاج معرفتی است، احتیاج معنوی است، امام زمان کار داره. آقا پسر شما به من ارادت داری؟ به من امام زمان؟ بله ارادت دارم. اگر ارادت داری اون هم کلاسیت که بغل دستت میشینه، این خیلی پرت و پلا شده، اخیرا منحرف شده، از ما دور شده، برو دستشو بگیر بیار، این حاجت منه. دختر خانم، اون دختر خالت اخیرا خیلی اخلاقش بد شده، حجابش کنار رفته، در شرف به سقوط و خطره، در شرف خطره، دستشو بگیر. این دختر ما بود، حالا از جرگه دختران ما داره خارج میشه، این حاجت ما زمانه. آقا پسر ما سربازانمون لباس اونیفرمشون رو دارن تغییر میدن، سربازان ما کسانی نیستن که چشم هرزه داشته باشن. اون سرباز ما درستیم خارداره، پادگان ما فرار میکنه، فرارش هم به اینه، چشماش هرزه شده، زبانش هرزه شده، دامنش هرزه شده، به دادش برس. این سرباز ما از پادگان ما داره استعفا میده، به خاطر اینکه داره رباخار میشه، در معاملاتش دروغ میگه، داره اجحاف میکنه، داره به مردم ظلم میکنه. این حاجات ماست. والقاضی لحاجاتهم لحوائجهم لهم حوائجهم، اونایی که حاجات ذریه منو بر بیارن. حضرت زهرا حاجت داره، اونایی که اون موقع، الان هم حاجت داره. مادر چی میخواد؟ کسی به فرزندانش کمک بکنه. پدر چی میخواد؟ کسی به فرزندش کمک بکنه. اگه از حضرت زهرا بپرسیم که خانم نمیخوام یه کاری انجام بدم به شما، یه خدمتی میخوام انجام بدم، شما چی کار دارید؟ من در خدمتتون هستم. چقدر وقت دارید؟ من در خدمتتون هستم. شما یه وقت اینجوری میگید به یه نفر، فامیل، پدر، مادر، برادر، دوست، چقدر شعف پیدا میکنه. خیلی خوب، حالا که هستی من یه کار اداری دارم که خیلی گیر کردم، برو این کار اداری من انجام بده. حالا که هستی امشب بمون، من 10 تا مهمون دارم، رو دروازی هم دارم، از اینا پذیرایی کن. به مادر امام زمان علیه السلام، یا فاطمه الزهرا شما چی کار دارید؟ من میخوام جزء شفاعت شدگان پیغمبر قرار بگیرم، ممکنه کارتون رو به من بگید؟ بله، منو ببر دکتر، پلوم درد میکنه، سینم درد میکنه. چی دکتر کیه؟ دکتر من فرزندم مهدی علیه السلام. میخوای حاجت منو بر بیار، اونو کمکش کن. چجوری کمکش کنم؟ مگه نمیبینی فرزندم تنهاست؟ خب اون که اعلان جنگ نداده، تنهاست از نظر اندیشه، تنهاست از نظر عمل، تنهاست از نظر تقوا، تنهاست از نظر فکر. کمکش کنیم، کمکش کنیم، یارانشو بیشتر کنیم، سربازگیری کنیم براش. سربازگیری یعنی افراد لایق را یه خودم دورن بگیریم، بیاریم باشون مصاحبه کنیم، گزینش کنیم، صحبت کنیم، تعلیم بدیم، آموزش بدیم. آموزش برای اینکه اینا بشن سربازان امام زمان علیه السلام. کسی اعتراض داره که این ولقاضی لهم حوائجهم بزرگترین نمونه قضاء حاجت ذریه پیغمبر این است که آدم حاجات امام زمان رو بر بیاره به عنوان کمک؟ امام زمان چی احتیاج داره؟ به زمینه صالح و آماده برای ظهور. زمینه صالح و آماده یعنی سربازگیری کنیم که حضرت میخوان تشریف بیارن پادگانشون کامل بشه. اونم احتیاج به عمل داره. حاصلش چیه؟ حاصلش اینه که در دوره آموزش یک ماهه، آموزش یک ماهه که ماه مبارک رمضان خیلی آموزشه، صبح تا شب باید چیزی نخوری، جایی رو نگاه نکنی، حرفی نزنی، چیزی نشنوی، خاطراتتو کنترل کنی، زمینه دلتو صاف کنی، خونه تکونی معنوی کنی، مواظب غذاهایی که میخوری باشی. اینا آموزشی دیگه. حتما باید آموزش ببرن تو اقدسیه، تو بیابونای نمیدونم بین تهران و قم. آموزش که اینجوری حتما باید ببرن عجب شیر. این آموزش در ماه مبارک رمضان برای سربازان امام افضل السلام. شما میخوای حاجت امام زمان بر بیاری؟ یالله بفرمایید. برادر تو، پسر عمو تو، پسر خاله تو، پسر دایی تو، افراد خانواده تو ببر به پادگان حضرت که آموزش ببینن، اما به شرطی که خودت هم به عنوان یه سرباز نمونه در اونجا خودتو معرفی کنی. بعد از این والقاضی لهم حوائجهم میاد به حاجات دیگر ائمه. امام رضا علیه السلام حاجت داره. حاجت امام رضا علیه السلام اینه که احادیثشو شما پخش کنید، معارفشو نشر کنید. حاجت امام رضا علیه السلام اینه که افکارشو نشر بدید. حاجت امام رضا علیه السلام اینه که علاقمندانشو بیشتر کنید که به خدا علاقمند باشن. حاجت امام رضا اینه که سخنان امام رضا رو درست تعبیر بدید. ایناست دیگه. میاد پایین‌تر، حاجات اصحاب، حاجات میشه سادات تا امروز. اگر یه کار میتونی بکنی، دو تا خانواده هستن، یکی ذریه فاطمه است، یکی غیر ذریه فاطمه است، البته ذریه فاطمه جلوترن، به اونا کمک کن که خدا کمکت میکنه، به اون یکی هم کمک خواهی کرد. این والقاضی لهم حوائجهم. اگر مردم نسبت به ذریه رسول خدا اینجوری باشن، خود این تشیع رو نگه میداره و نگه داشته، خود این تشیع رو نگه داشته، خود این دین رو نگه داشته. اگر اینجوری باشه که ما حاجات ذریه پیغمبر رو داشته باشیم، همش به فکر پیغمبریم، نور پیغمبر، چتر پیغمبر، باران رحمت پیغمبر، آفتاب و عالمتاب وجود پیغمبر، ماه تابان پیغمبر، ستاره درخشان پیغمبر بر زندگی بر اجتماع ما میتابه، از خیلی از خطرات محفوظ میمون. این هم گروه دوم. و ساعی فی امورهم مزتر رو. من شفاعت میکنم، من رسول خدا، از کسانی که سعی کنند. سعی یعنی کوشش راه رفتن بیشتر از حد معمول، کوشش میکنند در امور ذریه پیغمبر در حال اضطرار. اولی در حال عمومی بود، حالا در حال اضطراره. اضطرار پیدا کرده، کسی دوا میخواد، دکتر میخواد، غذا میخواد، لباس میخواد، مسکن میخواد، اضطراره. فرزندان من، اینا مال سطح پایین، این دفعه سطح پایین شروع میکنن در مثل، بعد میره تا سطح بالا. اضطرار پیدا کرده یک امام معصوم، در اون اضطرار باید کمکش کنی. کی لقبش هست مضطر؟ امام اصغر السلام. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. چه کسی جواب میدهد به مضطر زمانی که او را بخواند و کشف سوء و بدی میکند از ساحت قدس او؟ مضطر روایات داره که امام زمان غیبت کبراست. چرا مضطره؟ مستر یعنی چاره به دستش نیست. می تواند اما دستش بسته است، قدرت داره اما دستش بسته است. خیلی سخته اینجوری. آدم یه وقت پول نداره تو جیبش، یه وقت پول داره اما نمیتونه خرج کنه. آدم یه وقت غذاهای رنگارنگ نداره، یه وقت غذاهای رنگارنگ جلوش هست نمیتونه بخوره. خیلی زجره. اینایی که خیلی مریضن، مخصوصا اگه بچه باشن و جوان باشن و اینها، دیگران رعایت میکنن، جلوی اونا غذاهای رنگارنگ نمیخورن. خیلی سخت میگذره. کی مستر الان؟ کسی که همه قدرت ها رو خدا بهش داده، گفته الان استفاده نکن. خیلی سخته. شما آخه همه ضربه ها که مال ضربه مستقیم نیست. ضربه مستقیم اینه که یه چوب به من بزنن، یه سوزن به دست من بزنن، خب من دردم میاد. اما گاهی هست که شما ایستادی اینجا، داری از کوچه رد میشی، هزار پشت غریبه از طرف، مادرش بچه‌شو میزنه، عصبانی شده، شما وای میستی؟ نه. وقت از اون طرف اگر کسی قلب همه بود، یکی از تعبیراتی که هست راجع به امام صلی الله علیه و سلم اینه که قلب عالم امکانه. امروز ما قلب همه است. حالا قلب همه رو کار ندارم، قلب خودمون. وقتی ما به انگشتمون یه سوزن میره قلب ناراحت میشه، وقتی پامون سنگ میخوره قلب ناراحت میشه، وقتی سرمون یخ میکنه قلب ناراحت میشه، چون قلب مرکزه. یا بگو مغز، حالا کاری ندارم اصطلاح بسیار روایتیشو. امام زمان قلب عالم امکانه. به هر شیعه‌ای، به هر انسانی، به هر مسلمونی، حتی هر کافری که از مرز دین، مرز اخلاق بیرون میره، قلب ناراحت میشه. حالا فهمیدی چرا عصرای جمعه گرفته هستی؟ عصرای جمعه من اینجوری که روایت ندیدم، ها، من اینجوری گمان میکنم خود امام صلی الله علیه و سلم تا ظهر جمعه امید داره که شاید این جمعه ظهور کنه. وقتی عصر جمعه میشه میبینه جمعه گذشت، پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت، ای وای من که قصه دل ناتمام ماند. عصر جمعه که میشه قصه من میشه، همین که قصه من میشه قلب عالمه دیگه. همه شیعیان محب امام صلی الله علیه السلام که از نظر دل و قلب به او وابستگی دارن ناراحت میشن، قصه من میشن. یه رابطه است، یه رابطه همینه. مقام عشق بنازم که نیش بر رگ لیلی زنند و از رگ مجنون خسته خون بدرآید. او شما رو خیلی دوست داره، خیلی، به والله که قسم جلال است، شما رو خیلی دوست داره، شیعیان رو خیلی دوست داره، محبین خودش رو خیلی دوست داره، خیلی علاقه داره. هر جوانی که یه روز پاکتر میشه خیلی لبخند داره، حضرت خنده به لبش میشین. هر جوانی که یه روز دورتر میشه حضرت به گریه میفته. اینو میگن مضطر. یعنی با اینکه قدرت داره، با اینکه همه چی داره، اما دستش بسته. وقتی میبینه یه سرباز از پادگانش فراری میشه، لابد دیگه علل قاعده میرود در حرم امام رضا در بالای سر دو رکعت نماز میخونه، خدایا امت جدم، شیعیانم، یا میره در صحن الزرا و یا ابی عبدالله علیه السلام. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و المتر المودور، یا جدا، یا ابا عبدالله،
نبودم در کربلا کمکت کنم، اگر نبودم اکنون به جای عشق خون برات گریه می کنم. میگه بعد میگه یا الله ای خدای ابی عبدالله، اینا بچه های منن، اینا دخترای منن، اینا پسرای منن، خدایا اینا رو برگردونده من، از دست من رفتن، اینا تدینشون و تقواشون از دست دادن، این مضطره. اگر کسی میخواد تحت شفاعت پیغمبر قرار بگیرد به این مضطر رسیدگی کنه. مضطر یعنی از همه جا، همه گروه های دنیا دارن به طرف امام زمان با شمشیر، با نیزه، با سنگ. خدا میدونه از زور عاشورا کار امام حسن السلام الان خطرناک داره. در زهر عاشورا فقط لشکر ابن سعد بود که با حضرت می جنگی. الان در دنیا در روز زندگاری امام زمان همه مردم دنیا با هم اتفاق کردن برای که با نیزه، با شمشیر، با سنگ، با انواع سلاح‌ها با حضرت بجنگن. اینه که حضرت مضطر شده به خاطر این است که با اینکه خدا بهش قدرت داده اما از اقدام بر کاری حضرت محبوسه. دیگه عرایزم رو تموم کنم. به نظرم اینجوری میرسه که حضرت چشم امید به شما جوانان بیشتر داره. با عملت، با کردارت، با گفتارت در پادگان خدمت سربازی امام زمان وارد شو.
یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه.